رادیو گفتگو میشنوید با موضوع زیست فناوری و امنیت غذایی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و درود محضر شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو، سرکار خانم سیما غفاری مقدسی تهیه کننده محترم و جناب آقای اولیاوش صدا بردار محترم، امشب با موضوع زیست فناوری و امنیت غذایی خدمت شما هستیم. مهمانان و کارشناسان محترم حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رادیو گفتگو رو پذیرفتن، ضمن عرض سلام مجدد و خیر مقدم معرفی میکنم خدمتتون: جناب آقای دکتر محمد علی خسروی، مدرس دانشگاه و سرممیز سیستم های ایمنی مواد غذایی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر سلیمان قاسمی، فعال در حوزه بیوتکنولوژی صنعتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه.
متشکرم. شنوندگان محترم، استحضار دارید موضوع زیست فناوری و امنیت غذا به دلیل اینکه از موضوعات چند بعدی و چند وجهی گره خورده با حیات اجتماع هست بسیار حائز اهمیته. طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از امنیت غذایی ارائه کرده، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم هست که در کنفرانس جهانی غذا این تعریف ارائه شد در سال 1975 و در سال 1986 نیز بانک جهانی تعریف مشابهی با همین پارامترها ارائه کرد. با توجه به اینکه موضوع غذا، تغذیه و خانواده، جامعه، ملت با هم درامیخته شدن و وابستگی و دلبستگی بسیار زیادی در علوم غذایی و حیات جامعه ما مشاهده میکنیم، بنابراین یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت و اثرگذار هست که میبایست صاحب نظران و مسئولین محترم صنایع غذایی به این موضوع دقت نظر و توجه ویژه داشته باشند، چطور که دسترسی و توانمندی مستمر مردم کشورمون در تمام زمانها به غذای کافی و سالم جزء مطالبه به حق مردم هست. اجازه بفرمایید ما صحبتمون رو با جناب آقای دکتر سلیمان قاسمی شروع کنیم و نظر ایشون رو در خصوص امنیت و ایمنی غذایی بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
بسیار عالی. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که خب امنیت غذایی خب جنبه‌های مختلفی داره و میتونه توی حوزه‌های مختلف تعریف بشه و پیگیری بشه.
بله.
ولی خب واقعا خروجی اون رو ما به عنوان، یعنی خروجی یک سلسله فرایندها رو در حوزه، شاید بگم اقتصاد، در حوزه سیاست‌گذاری، در حوزه تولید، مجموعه فرایندها و اتفاقایی که انجام میشه، خروجیش منجر به این میشه که ما بتونیم بگیم که آیا غذای کافی و سالم رو در اختیار داریم برای جامعه. بله. و برای مردم یا خیر. بنابراین شاید چند تا نکته مهم اینجا این هست که ما اول باید توی حوزه امنیت غذایی تولید غذامون رو در اولویت قرار بدیم.
بله. یعنی
بتونیم هم در تولید خود ماده غذایی مورد نیاز کشور به نوعی پیشرفت و خوبی داشته باشیم، به یک شاید نقطه خوبی رسیده باشی، هم در تأمین پیش نیازهای لازم برای تولید. یعنی اگر ما یک ماده غذایی رو تولید میکنیم، مثلا در حوزه کشاورزی گندم رو تولید میکنیم، اینکه گندم رو به مقدار کافی تولید میکنیم یه نکته است و خیلی خوبه، و اینکه ما مواد مورد لازم رو، نهادهای لازم رو برای تولید گندم هم آیا به میزان کافی و با کیفیت مناسب داریم یا نه، دوباره میره در یک لایه قبلی و تضمین کننده امنیت غذایی ما در بحث مثلا خوراک به نوعی مردم و مشخصا در مورد نان به نوعی کربوهیدرات مورد مصرف مردم هست. یک بخشی حالا غذایی رو که داریم آیا به خوبی میتونیم رو حفظ کنیم و نگهداری کنیم یا نه. شما به نوعی اطلاع دارید که ما حدود 30% ماده غذایی تولیدی کشورمون میره در گروه مواد غذایی فاسد و ضایع شده. حدود 30% مواد غذایی ما متاسفانه از بین میره. شما در نظر بگیرید فقط سیو و حفظ همین مقدار ماده غذایی چقدر میتونه کمک بکنه به تأمین ماده غذایی مورد نیاز کشور، و اتفاقا هیچ نیازی هم شاید نداره که شما مساحت زمین تولیدت رو، کارگاه های تولیدیت رو، مرغداری ها، نمیدونم خیلی از فارما رو که داری اضافه میکنی برای افزایش تولید رو، به جاش میتونی شما غذات رو سیف کنی. و اینجا هم باز برمیگرده به یک دانش مورد نیاز برای این حوزه، و دوم این که شما بتونی براش برنامه ریزی دقیق بکنی و خدمت شما تو این مرحله غذا رو حفظ کنی از به نوعی از بین رفتن. و شاخصه مهمی که البته نمیشه اولویت سوم بهش داد، بلکه حالا ما توی دسته‌بندی داریم میاریم، این که بتونیم اینها رو اگر تولید میکنیم خوب نگهداری میکنیم، از نظر تغذیه‌ای و از نظر چه تغذیه و چه از نظر کیفیت و باقی مانده‌ای به هر حال ترکیبات سنتتیک داخل این، انشالله کیفیت مناسبی رو داشته باشن.
انشالله. نظر جناب آقای دکتر محمدعلی خسروی رو بشنویم در خصوص امنیت غذایی. آیا الان صنایع غذایی ما امنیت کافی رو دارن؟
بله، با توجه به اینکه رشته خودم صنایع غذایی هستش، بحث امنیت غذایی همونجوری که شما فرمودین بحث کافی و سالم بودن. بحث کافی بودن یعنی تامین ماده غذایی. بله. خب میشه بحث‌های اقتصادی و بحث تامین کالا و اینها. بحث سالم بودن خب برمیگرده بکن به رشته های صنایع غذایی و بحث حوزه تولید غذا.
بله.
اینکه غذای سالم تولید بکنیم. تو بحث غذای سالم من میخوام یه دید دیگه‌ای در واقع ایجاد بکنم تو بحث امنیت ماده غذایی، و اونم این هستش که تو بحث امنیت ماده غذایی، بحث این که ما عمدن ماده غذایی رو آلوده بکنیم یا این که ارزم بزرگون سهون. تو بحث عمدی که بحث مهمی هستش و من میدونم میتونم بگم که توی کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران خیلی کمتر بهش توجه شده، این هستش که ما اینقدر به خاطر تأمین کم و همچنین به خاطر اینکه قسمت اول پروسه، یعنی اینکه ما تأمین کالای کافی نداریم، بنابراین کیفیت میاد پایین، مجبوریم تقلب کنیم. بس میشه چی؟ میشه در واقع تغییر عمدی ماده غذایی. تقلبات ماده غذایی تو بحث امنیت ماده غذایی خیلی مهمن. من چند تا مثال از تقلبات ماده غذایی میزنم که بریم به سمت امنیت ماده غذایی. مثلا فرض بکنید بحث اضافه کردن روغن غیر از منشأ ازم بزرگتون طبیعی به محصولات لبنی. چون روغنی که از محصولات لبنی گرفته میشه هزینه بالایی داره. فرض فرمایید که افزایش کاذب ارزش ماده غذایی با اضافه کردن مواد سنتتیک مثل ملامینی که خیلی‌ها توی سطح در واقع کشور شنیدیم که توی شیر اضافه میشه تا ارزش غذایی کاذب بره بالا، یا فرض فرمایید که یه محصول از یه کارخونه ای توی فروشگاه زنجیره‌ای فروش نمیره، برمیگرده به کارخونه، من چیکار میکنم؟ به عنوان دستم در کار جت پرینت اونو پاک میکنم، تاریخ انقضا رو برای یک سال بعد میزنم، دوباره برمیگردم سطح بازار.
متاسفانه.
این بازم میشه امنیت ماده غذایی. بحث رقیق سازی، بحث های استفاده از موادی که فساد رو بپوشونه. مثالش مثلا میگم، من میخوام جزئی بشم که شنوندگان باش آشنا بشن. قطعا متوجه شدین که ماستایی که مثلا فضا فرمایید توی خیلی از جاهای مختلف فله‌ای ارائه میشه چرا موسیره؟ چون موسیر طعم فساد رو میپوشونه. ماستی که یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه گذشته، من هر دفعه جمعش میکنم، تجمیعش میکنم، موسیر بهش اضافه میکنم. اینو تقلبه. حالا بریم تو سطح وسیع ببینیم چقدر تقلب. یا مسائلی که دیدین که توی زیرزمین خونجات میان با برندهای معتبر ماده غذا رو با یه چیز دیگه پر میکنن، به اسم اون برند معتبر در واقع اونو به فروش میرسونن. اینا میشه بحثای تقلباتی. که تو کشور در حال توسعه به خاطر نبود زیرساختا که در واقع کمبود ماده اولیه خیلی مطرح میشه. در ادامه اشاره میکنم چه راهکارهایی ما میتونیم داشته باشیم که این تقلبات رو که عمدی هم هستش کم بکنیم.
متشکرم. ما ارتباط تلفنی داریم همینک با جناب آقای دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی. آقای دکتر سلام.
به نام خدا بندم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتین و همراه برنامه ما هستین، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص زیست فناوری و امنیت غذایی هست. نظر شما در خصوص امنیت غذایی کشورمون چی هست؟ آیا صنایع غذایی ما و سبد غذایی ما امنیت کافی رو داره یا خیر؟
خب عرضم به حضور شما که من عرض سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در استودیو. من یک بحث رو اول مطرح بکنم. ببینید ما چند تا واژه رو اول باید تو تعاریفش به توافق برسیم.
بله.
و بعد با اون تعاریف رسمی که سازمان غذا و کشاورزی جهان و همینطور سازمان بهداشت جهانی داره،
بله،
همسو باشیم تا بعد وقت بریم سر بقیه مسائل صحبت کنیم. چون من اینجا احساس کردم که در صحبت‌های عزیزان تعاریف یه مقدار به هم ریخته و متفاوت. ببینیم ما یک بحث فود سکیوریتی داریم که در به اصطلاح ترجمهش این رو ترجمه میکنیم امنیت غذایی. امنیت غذایی در تعریفی که فاو سازمان غذا و کشاورزی جهان داره میگه چی؟ میگه دسترسی همگان به غذای کافی و سالم،
بله،
از نظر فیزیکی و اقتصادی در تمام زمانها برای یک زندگی فعال و بانشات و با حق انتخاب به اصطلاح نوع غذا، یعنی با رعایت تنوع غذایی.
این تعریف سازمان، بله، فاو هست.
بله بله. البته حالا ممکن در کلمات من یکی دو تا به هر حال کلمات پس و پیش گفتم، مثلا
بله،
از متن من نمیخونم، ولی این تعریف فود سکیوریتی است.
بله.
ببینید ما یک بحث فود سکیوریتی بحث تأمین غذاست که میدونید در جهان وظیفه وزارت کشاورزی هستش و این وزارت کشاورزی تأمین غذا رو بر عهده داره و در،
بله،
دنیا هم که اگه بخوایم سازمانی بهش نگاه کنیم سیاست گذارش همون فاو هستش. ما یک بحث دیگه داریم، ایمنی مواد غذایی، فود سیفتی، که این به معنی غذایی هستش که عاری از هر گونه آلاینده فیزیکی، شیمیایی یا زیستی باشه. زیستی حالا منظور باکتری، ویروس، قارچ، انگل و سموم در حال اینها. شیمیایی هم که خب طیف وسیع داره، از داروهای دامپزشکی گرفته، هورمون‌ها گرفته، سموم کشاورزی گرفته، فلزات سنگین و خیلی از چیزهای دیگه. در بحث به اصطلاح فیزیکی هم اون مواد خارجی که میتونه در غذا باشه، مثل شن و سنگ ریزه و نمیدونم میخ و سنگ و چیزهای دیگه. پس اگر ما غذای عاری از آلاینده هایی که در این سه بخش هستن قرار بگیره، وقت میگیم این غذا سیف یا ایمن هستش. پس اینم یه بحث اینجوری ما داریم. یک بحث دیگه داریم تحت عنوان فود دیفنس یا دفاع غذایی. فود دیفنس یا دفاع غذایی کلمه ای هستش که بعد از همین جریان 11 سپتامبر که همین یکی دو روز پیش هم دومین سالگردش بود به فرهنگ کتاب‌های ایمنی مواد غذایی افزوده شد. که چی میگه؟ میگه که بحث جلوگیری از آلاینده هایی که به صورت عمدی وارد غذا میشن با هدف ارعاب و ترس و ایجاد برتری و غیره، که این هم حالا بحثی هستش که مسائل تروریستی و اینها رو در بر میگیره. حالا الزاماً همش بیو نیست، چون بیو وقتی ما میگیم یعنی این که مسائل فقط زیستی باشه، نه، ممکنه تروریست شیمیایی باشه که اتفاقاً حالا شاید براتون جالب باشه، تحقیقات نشون میده که استفاده از سموم در مسائل تروریستی خیلی راحت تر و رایج تر از تا استفاده از بیو تروریست، چون بیو یعنی زیست دیگه، موجود زنده، مثلا اونده کردم با باکتری ویروس، پس تروریستی نه بیو تروریست. و یک نکته دیگه هم میمونه و یک تعریف دیگه که بحث تقلبات مواد غذایی. تقلبات تفاوتش با این بحث فود دیفنس چی هستش؟ تقلبات فرقش این هستش که ما تو فود دیفنس هدفمون سودجویی نیستش یا اون کسی اون کارو میکنه، هدفش یک استیلای سیاسی یا اجتماعی یا ترس و اینها هستش. اما در بحث تقلبات هدف سودجویی هست، یعنی طرف نمیخواد که مثلا منو بترسونه، اتفاقا هدفش اینه که اصلا من متوجه نشم این غذا توش تقلبی اتفاق افتاده، دنبال این هستش که حاشیه سود خودش رو
بله.
افزایش بده، حتی بدون اینکه من متوجه بشم یا ترسی بر من ایجاد بشه یا مثلا بخواد استیلای سیاسی یا اجتماعی بر من پیدا کنه. این چهار تا واژه رو ما اول تو تعاریفش ان‌شاءالله طبق اون چیزی که سازمان‌های جهانی میگن ما به تفاهم برسیم، بعد حالا بریم سراغ این که ما کجا هستیم و چجوری هستیم. من در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر، همراهیتون رو با ما ادامه بدین. نظر جناب آقای دکتر سلیمان قاسمی رو نیز بشنویم در این خصوص.
بله، عرض متشکرم. سلام دارم خدمت شما.
آقای دکتر قاسمی، نظر شما در این خصوص چی هست؟
من هم سلام عرض کنم خدمت مهمان محترم برنامه. خدمت شما عرض کنم، ببینید من واقعیتش حالا توی بحث ها، چون ببین دو قسمت داره بحث صحبت امروز ما در مورد موضوع، یکی بحث خود زیست فناوری یا بایوتکنولوژی هست و بعد امنیت غذایی. برداشت خود من از این موضوع برنامه اینه که ما میخواییم بحث کنیم که اول که خب تشریح میکنیم این که خود امنیت غذایی چی هست، تعریفش چیه که آیه دکتر به خوبی توضیح دادن، تعریفش چیه، چگونه است، وضعیت کشور ما در حال حاضر در این حوزه چگونه است، و اینکه ما از زیست فناوری یا بایوتکنولوژی در حال حاضر توی کشور یا بر اساس دانش روزی که تو دنیا وجود داره چجوری میتونیم این رو ارتقا بدیم. یعنی اینکه چه دو بحث، حالا اون بخش هایی که مربوط به بحث های سیاسی، بحث های استیلای حالا به نوعی حالا نظام سلطه جهانی اصطلاحاً یا هر موضوعی که توی حوزه سیاسی میگنجه یه بحث قضیه است که حالا ما ورود پیدا نمی‌کنیم، ولی بنده به عنوان حالا کسی که حوزه بیوتکنولوژی صنعتی کار میکنه، من واقعیتش میخوام که خود امنیت غذایی و بهبود اون رو از دیدگاه زیست فناوری مورد بررسی قرار بدم و انشالله در ادامه بحث بهش خواهم پرداخت و سعی کنیم که بعد از اینکه این طبقه بندی، بعد اینکه این تعاریف رو انجام دادیم، بتونیم به راهکارهایی برسیم که کمک کنه به مسئولین ما توی کشور، کمک کنه به تصمیم گیران ما چه توی مجلس و چه توی حالا مشخصا وزارت جهاد کشاورزی، بهشون کمک بکنه که یک بخشی از این به نوعی مشکلات موجود در حوزه تولید مواد غذایی رو، چه از نظر کیفی چه از نظر کمی، که نهایتاً منجر میشه که ما به هر حال کشور رو در رتبه متاسفانه نامناسبی ببینیم.
بله.
که فکر میکنم حدود رتبه 80 داره توی کشورهای،
بله، رتبه ایران در 125 کشور جهان رتبه 82 رو داره دقیقاً. که یکی خب از دلایل
اینها باید ببینیم دقیقاً از کدوم مسیر و چجوری میشه حالا حداقل بنده به عنوان تخصصم توزیع بیوتکنولوژی میکروبی انشالله توی اینکه راهکارهایی رو برای کاهش این به خصوص در بخش نهادهای کشاورزی انشاءالله بحث خواهم کرد و خدمتتون توضیحات خواهم داد.
متشکرم. نظر جناب آقای دکتر محمدعلی خسروی رو بشنویم در خصوص اینکه همونطور که آقای دکتر دبا مقدم و جناب آقای دکتر قاسمی هم مطرح فرمودن، وزارت جهاد کشاورزی بازیگری اثرگذاری رو میتونه در بحث امنیت غذایی داشته باشه، اینکه تا الان چه راهبردهایی رو داشته و اینکه متخصصین و عزیزانی که در این وزارتخونه زحمت میکشن، تلاش میکنن که واقعا خب نباید اینا رو نادیده بگیریم، اما مشکلاتی هست، مصائبی در این موضوع هست رو باید بهش پرداخت و مورد اهتمام جدی قرار داد. آقای دکتر خسروی، نظر شما در خصوص اینکه وزارت جهاد کشاورزی چقدر میتونه و با چه راهکارهایی میتونه ارتقا بده و توسعه بده امنیت غذای کشور رو میشنویم؟
بله، آیه دکتر دباغ مقدم نکته خوب رو اشاره کردن، یه سری واژگانی رو معرفی کردن، تعاریف داشتن، فقط من خواستم یه سری نکات رو در واقع خدمتون آیه دکتر دباغ مقدم بگم. واژگان تعاریفش درسته ولی طبقه بندیشون هم مهمه. یعنی ما اول فود سیفتی داریم، مثل چتر باز میشه و زیر مجموعه این فود سیفتی فود سکیوریتیه، بعد میشه فود فراد، بعد فود دیفنس، بعد فود کوالیتی. یعنی اگه بخوام ترجمه هاشو بگم، ما اول ایمنی ماده غذایی داریم که زیر مجموعه ایمنی ماده غذایی، یکی میشه امنیت ماده غذایی.
بله.
بعد تو امنیت ماده غذایی بحث دفاع ماده غذایی و بعد بحث از تقلبات ماده غذایی و کیفیت ماده غذایی رو داریم. بنابراین اون تعریفی که ما داشتیم از امنیت ماده غذایی که افراد غذای سالم و ارزم بزرگتون کافی به دستشون برسه تا با نشاط و هم دیگر زندگی کنن، این غذا فاسد باشه دیگه نشاطی هم وجود نداره. یعنی اگر تقلبه وجود داشته باشه، دفاع ماده غذایی نباشه و طرف موقع خوردن غذا دچار ناراحتی های دستور گوارش بشه، دیگه اون نشاط هم از بین میره. اون طبقه بندی از بالا به پایین باید در نظر قرار بگیره. در مورد صحبت شما ببینید، ما باید اول سیستم هایی که میتونن اینها رو استقرار بدن و بشناسیم، بذار جهاد بعد این سیستم ها رو بشناسه تا حدودی هم میشناسه. یعنی مثلا تو بحث فود دیفنس و دفاع ماده غذایی تو قسمت کشاورزی بعد سیستم های مورد نظر اون تفکر و سیستمی رو ارتقا بده و بهبود بده. به چه نحوی؟ این سیستم ها رو بشناسیم استقرار بدیم. حالا اسمای اون سیستم ها رو میتونم خدمتون بگم. مثلا فرض بکنه که تو بحث ایمنی ماده غذایی سه تا استاندارد هستش که بعد مد نظر قرار بدیم. مثلا فرض کنید که ما یه سری استانداردهای داخلی داریم که بر مبنای پدافندهایی هستش که برای امنیت ماده غذایی به کار میبرن، بندهای مختلفی دارن، باید افراد یا کسای دیگه ورود بکنن که البته هستن که تو سیستم های کشاورزی اینها رو اعمال بکنن.
بله.
اگه بخوایم از منابع دیگه استفاده بکنیم، منابع خارجی، استانداردهای مثل PAS 96 هست که میاد نوع حمله اتکر و همچنین نوع اون مخاطره ماده غذایی رو در واقع سناریو بیس میکنه و یه سناریو براش میچینه و بعد راه حلاشو میده. این مثال کوچیک میتونم تو استاندارد PAS 96 مثلا میگه که یک کارخونه نانوایی یا یک مزرعه در سال 2005 این فاجعه توش رخ داده. مثلا فرض بکنید یک نفر به طور عمد، مثلا فرض بکنید که مثالی که دارم میگم درستیه، در سال 2005 خورده های شیشه رو به خمیره های کیک اضافه کرده که بعد این بیاد تو مصرف کننده مصرف بکنه، یه سری عارضه هایی به وجود بیاره.
بله.
حالا راهکارهایی که براش هستشون استاندارد بیان میکنه. حالا ممکنه در واقع بحثش تقلب باشه. مثلا فرض کنید من با سر هزینه های اقتصادی سر تقلب میکنم. این استانداردها به همون کمک میکنه جلوی این چیزها رو بگیریم. یعنی با سناریوهایی که مطرح میکنه، بله، با پلنهایی که میده در واقع ما کمک میکنه چجوری جلوی این رو از ابتدا بگیریم. متاسفانه این نهادهایی که شما اشاره میکنید نمیشناسن سیستم های استقرار رو. برای همین هی دور خودمون میچرخیم و نمیدونیم در واقع چجوری باید این مخاطرات رو جلوگیری بکنیم ازش.
بسیار عالی. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند همراه ما هستین با گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع زیست فناوری و امنیت غذایی با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر محمدعلی خسروی مدرس دانشگاه و سرممیز سیستم های ایمنی مواد غذایی، همچنین جناب آقای دکتر سلیمان قاسمی فعال در حوزه بیوتکنولوژی صنعتی، همچنین مهمان تلفنی برنامه که همینک همراه ما هست جناب آقای دکتر آراس به دباغ مقدم متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی. به انتهای بخش اول برنامه رسیدیم. استراحت کوتاهی خواهیم داشت. برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سلامی دوباره حضور ارجمند شما شنوندگان محترم و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه رو خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع زیست فناوری و امنیت غذایی. در بخش اول برنامه تعاریف و متغیرها و مفروضاتی رو از امنیت غذایی، ایمنی غذایی، دفاع غذایی کارشناسان محترم حاضر در استودیو همچنین مهمان محترم تلفنی بیان کردند و ما شنیدیم. جناب آقای دکتر دبا مقدم، نظر شما در خصوص این که امنیت غذایی با زیست فناوری میتونه برای ما ارزش افزوده بسیار زیادی رو داشته باشه. من یک نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. 40 میلیارد دلار میتونه برای ما ارزش افزوده داشته باشه، یعنی 4 برابر بیشتر از دارو برای ما این زیست فناوری که میتونیم در صنایع غذایی ازش استفاده کنیم برای ما میتونه آورده داشته باشه. ما چه کنیم در کشور با توجه به ظرفیت هایی که داریم، با توجه به استعداد هایی که داریم، اینکه الان آیا این استعدادها و ظرفیت‌ها همکار و همسو هستن؟ نمیخوام در این خصوص فعلا صحبت کنم، میخوام این سوالو داشته باشم. با توجه به این همسویی ها و ظرفیت ها و استعدادهایی که داریم
چقدر میتونیم در امنیت غذایی ما پایدار باشیم، چقدر میتونیم از نهادهای همکار و همسو کمک بگیریم در راستای بهبود و اثر بخشی و اینکه خیالمون راحت باشه از سبد غذایی کشورمون. میشنویم فرمایشات شما را آقای دکتر.
خواهش میکنم. البته خب این که حقیقتا تخصص آقای دکتر هستش و بنده به قول معروف جسارته، اما اون چیزی که به ذهن من میرسه این هستش که ببینید بله. بخش کشاورزی ما یک قسمت مهمش از کمبود دانش فنی و ارزم به حضور شما حتی در بخشی از اون که حالا میره سمت مثلا حالا مناطق روستایی یا جاهایی که یک مقدار به قول معروف حالا محروم تر هستن از حتی کمبود سواد رنج میبره. یعنی من خب اینو بارها توی مثلا هفته جهانی کشاورزی دیدم که میاد مقایسه میکنه بین مثلا سواد بخش کشاورزی و مثلا صنعت، سواد بخش کشاورزی و رشته‌های دیگه. و خب ببینید ما فناوری رو وقتی میتونیم به کسی معرفی بکنیم که یک پایه ای از مسائل رو بدونه. بله. ما اگر که نتونیم اون فرد رو به یک حدی از دانش برسونیم یا اون حدی رو نداشته باشه، به نظر میاد که معرفی فناوری ها شاید خیلی امکان پذیر نباشه. یه بخش دیگه هم که باز من به نظرم میرسه که اینجا یک گپی هست، یک فاصله هستش، بحث جدایی دانشگاه های ما از اون چیزیه که نیازهای واقعی بخش هستش. یعنی باز به نظر میرسه، حالا من اینا رو قاطع نمیگم، اینه که در حال صاحب نظر واقعا این بخش من نیستم که بخوام قاطع صحبتمو بگم، به نظر میرسه که کاری که دانشگاه های ما دارن میکنن یک سری کارهای صرفا نظری در اقلاع بخش ها هست و به خصوص که حالا در سالهای اخیر که رفته به سمت مقالات و ISI و نمیدونم بله. حالا مقالات مثلا فرض کنیم در ژورنال های معتبر، کمتر این دغدغه مندی در اساتید دانشگاهی ما وجود داره که بخوان مشکلی رو از بخش حالا تأمین مواد غذایی که بتونیم بهش بگیم امنیت غذایی حل بکنن و شاید بیشتر به دنبال این هستن که مثلا فرض کنیم که سریعتر پایه و رتبه بگیرن، ارتقا پیدا بکنن. به نظرم یک مقدار اینها جز موانعی هستش که البته دو تا از موانع، حالا موانع دیگه قطعا عزیزان که در استودیو تشریف دارن بهتر از بنده میدونن، ولی دو تا از موانعی که به نظر من میرسه وجود داره میتونه اینها باشه که اجازه نمیده این زنجیره‌ای که نهایتا منجر به این میشه که ما فناوری‌های نوین رو بتونیم استفاده بکنیم در بخش امنیت غذایی موفق باشیم.
بسیار سپاسگزارم. نظر جناب آقای دکتر قاسمی رو در این خصوص بشنویم. آقای دکتر قاسمی، ما الان در مورد تولیدات علمی صحبت کردیم. آقای دکتر دبا مقدم خوب اشاره کردن. توسعه کمی داشتیم با توجه به آمارهایی که منابع علمی معتبر مثل ISI و اسکوپوس ارائه می کنن. ما تونستیم سکوهای خوبی رو علاوه تولیدات علمی بر روی کاغذ بگیریم. این که چقدر تونستیم این تولیدات علمی و تولیدات دانشگاهیمون رو در صحنه و میدان عمل جاری و ساری کنیم، این خودش موضوع دیگری است که من فکر میکنم انقدری نتونستیم خوب عمل کنیم. حالا با توجه به اینکه دستورالعمل‌های ارتقای اساتید در دانشگاه ها صرفاً ارائه مقاله است، صرفاً تألیفات دانشگاهی هست، خب این موضوع یکم دامن میزنه به بی اثر بودن مقالات علمی و به هر حال توسعه کمی مقالات. با توجه به اینکه رویکرد برنامه علمی هست و گفتگوی علمی عنوان برنامه هست، نظر شما در این خصوص چی هست آقای دکتر قاسمی؟
خدمت شما عرض کنم قطعاً فاصله، قطعاً دانشگاه ها چه از نظر فکر میکنم برنامه‌ریزی و اون پروژه های پژوهشی بلند مدتی که باید ببینن در راستای حل مشکل امنیت غذایی بله. متاسفانه خیلی دورن و هم حالا میتونیم بگیم که در حوزه حتی حالا چه حوزه تئوریک چه به قولی پایه و چه حوزه کاربردی واقعا این فاصله وجود داره و به دلایلی که یک شما مثال زدید بله. دلیلش که ارزش گذاری ما تو سیستم آموزشیمون بر مبنای مقاله و حالا اون خروجی های روی کاغذ هست، این پرسه طبیعه. منتها من میخوام یک گام فراتر بذارم و یه نکته رو بگم. ما همین الان با همین داشته و با همین دانشی که تو دانشگاه های ما متراکم شده توی به نوعی مراکز تحقیقاتی ما وجود داره. ما همین دانش رو هم متاسفانه که میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل بکنه، همینها رو هم نتونستیم انتقال بدیم به حالا بگیم به صنعت و تولید یک فراورده،
بله،
که بیاد در زنجیره تولید ماده غذایی ما قرار بگیره.
علت
این
فاصله چی هست آقای دکتر؟
من فکر میکنم خب وقتی یک دانشگاهی خب میگم سیستم ارزش‌گذاری خودش رو داره و بودجه خودش رو میگیره و اون مسیر رو طی میکنه، بله، شاید احساس اون نیاز رو شاید آنقدر انجام نمی... ند